دا ازادي راډیو بل خبرونه راغله فرشته نگا او سلطان محمد سرور او سموج نور همکاران در سره دی خبرونه شراغلاست.
تشکر فرشته جان. جزئیات عملی امروز و درگیری هایی که اکنون ادامه داره را تا دقایق دیگر از سر خواهیم گرفت. سلام، پنج بجو اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. درگیری در مؤسسه کانترپارت شهر کابل ادامه دارد. مهاجمان پیش از چاشت امروز بالای این مؤسسه حمله کردند و انگری یک خانواده پناهجوی افغان را در تاریکی شب به سربیا رد مرز کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ارگ ریاست جمهوری، سفارت امریکا و ملل متحد حمله امروز به دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را محکوم کردند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکنند. انفجار انتحاری امروز در لاهور ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و ایران تهدید میکند که با ادامه تعزیرات امریکا غنی سازی یورانیم را از سر خواهد گرفت. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری حمله امروز به دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که طالبان با پذیرفتن مسئولیت این عمل جنایتکارانه یک بار دیگر نشان دادند که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و افغانی قرار دارند. ملل متحد هم این حمله را محکوم کرد. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در پیام توییتر خود نوشت که حمله بر غیر نظامیان روزه‌دار مایوس کننده است. جان باز، سفیر امریکا در کابل، هم حمله به این مؤسسه غیر دولتی امریکایی را به شدت محکوم کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله به دفتر مؤسسه کانترپارت در شهر نوی کابل قبل از ظهر امروز با انفجار آغاز و مهاجمان داخل یک تعمیر 4 منزله شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت:
برای فعلا نیروی امنیتی منزل سوم تصفیه میکنه، کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود. ما 150 نفر یکی را نجات دادیم و امی لحظه که من برای شما صحبت میکنم 5 دقیقه پیشش 12 نفر دیگر هم ما نجات دادیم از این محل.
مسئولان شفاخانه امرجنسی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که تاکنون 11 نفر از محل واقعه به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولان شفاخانه امرجنسی میبخشین شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که شمار زیادی از نیروهای دولتی کشته یا زخمی شدند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکنند. فرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری، امروز به رادیو آزادی گفت
15 لس ولایتی بستونه دی او دین مرکزی بستونه دی. اگه بستونه چه دوی عاجل ضرورت درلود اگه طول مخکنه چاره چه اعلان دی شارلیست دی اگه طول پروسه
15 بسته ولایتی هستند و برخی هم بسته های مرکزی، بسته هایی که کمیسیون مستقل انتخابات به آنها عاجل ضرورت داشت. همه امورات قبلی آن اعلان شارتلست شده و پایان یافته است. نهادهای ناظر انتخابات ابراز نگرانی کردند که با نزدیک شدن میعاد انتخابات ریاست جمهوری، نبود رئیسان ولایتی کمیسیون انتخابات مشکلات ایجاد خواهد کرد. پلیس هرات میگوید طالبان مسلح 3 عضو یک خانواده را شب گذشته در منطقه تیک ولسوالی فارسی کشتند و یک عضو دیگر این خانواده را با خود بردند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه هرات، به رادیو آزادی گفت که طالبان وارد منزل حاجی نصیر، یکی از بزرگان این منطقه شده، خودش همراه با زن و یک پسرش را به قتل رساندند و یک پسر دیگرش را با خود بردند. پیش از این به گفته قماندان امنیه 2 شب قبل طالبان 4 فرد ملکی را در یک زد و خورد مسلحانه در این ولسوالی به قتل رسانده و چندین خانه مسکونی را آتش زدند. در نتیجه انفجار در نتیجه انفجار انتحاری امروز در نزدیکی زیارت مشهور دربار داتا در لاهور حداقل 8 نفر کشته شد. عارف نواز رئیس پلیس لاهور به خبرنگاران گفت که مهاجم انتحاری یک موتر پلیس را هدف قرار داد.
پانچ ہمارے پولیس ریلیف کے جوان شہید ہو گئے جس میں ایک کانسٹیبل اور چار کانسٹیبل شامل ہیں، اس کے علاوہ تین سویلینز ہیں اور جو انجرڈ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 25 ہے۔
پانچ پولیس ماؤ و 3 فرد ملکی کشته شدند، 25 نفر دیگر زخمی شدند، هدف حمله پلیس بود. نیروهای امنیتی زیارت داتا دربار را که هنگام حمله در داخل و خارج آن صدها نفر گرد هم آمده بود محافظت می کردند. پلیس محل انفجار را محاصره کرده است. صدر اعظم پاکستان عمران خان این حمله را محکوم کرده است. رئیس جمهور ایران می گوید اگر قدرت‌های جهان منافع این کشور را در برابر تعزیرات آمریکا حمایت نکنند، تهران غنی‌سازی سطح بلند یورانیم را از سر می گیرد. حسن روحانی این مطلب را در سخنرانی تلویزیونی امروز خود که به مناسبت سالروز خروج آمریکا از توافقنامه اتمی ایران ایراد نمود ابراز داشت. روحانی گفت برتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی که هنوز به این توافقنامه پایبند ماندند 60 روز مهلت دارند تا برای حمایت از سکتورهای بانکی و نفت ایران دست به اقدام شوند. و اپوزیسیون حکومت ترکیه امروز از کمیسیون انتخابات خواستار شد که نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی و انتخابات اخیر شاروالی استانبول را باطل اعلان کند. دو روز قبل از این تقاضای حزب جمهوری خواه خلق، کمیسیون انتخابات ترکیه دستور داد که انتخابات شاروالی استانبول که این حزب در آن به پیروزی حیرت انگیز دست یافته از سر برگزار شود. در انتخابات 31 مارچ گذشته ولسوالها، اعضای شوراهای بلدیه‌ها، شاروالها و مقامات محلی انتخاب شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. حمله مهاجمان مسلح بالای مؤسسه کانترپارت در شهر کابل. درگیری هنوز هم در ساحه جریان دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید
منزلی که هنوز هم در وجه مهاجمین و ترسا قرار دارد، منزل سوم تصفیه میکنه، کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود.
این که مؤسسه کانترپارت چینه و فعالیت ها را در افغانستان دارد در یک مصاحبه میشنوید.
کانترپارت یکی از مؤسسات بسیار قدیمی است که مؤسسه بی‌طرف است. این مؤسسه هیچ وقت در موارد سیاسی دخیل نبوده.
در ادامه از یک فامیل پناهجوی افغان میشنوید که شبنگام از انگری به سربیا رد مرز شدن. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
دمی کابل سماوار هایی بود که مردم از صبح تا شام می بود. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده و
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم شنیدید، درگیری در مؤسسه کانترپارت شهر کابل هنوز هم ادامه داره. این مؤسسه پیش از چاشت امروز هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید ده ها تن از محل رویداد نجات داده شدند. گفته می شود که این رویداد تا کنون 15 زخمی به جا مانده. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از استودیوی کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر از او میپرسم. حسن‌زاده صاحب، جزئیات ای درگیری، جزئیات تازه چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، امروز حوالی ساعت 11:40 پیش از چاشت مهاجمان مسلح بالای تعمیر مؤسسه کانترپارت انترنشنال در شهر نو کابل حمله کردند و در جریان هزی حمله که تا هنوز هم به طول انجامیده، وزارت داخلی افغانستان میگه که حمله جریان داره و در تلاش هستند تا مهاجمین از پا در بیارن. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ساعت پیش با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
منزلی که هنوز هم در وجه مهاجمین و ترسا قرار دارد. از تعمیر دو منزلش تصفیه شده و برای فعلا نیروی امنیتی منزل سوم تصفیه میکنه. کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود. ما 150 نفر یکی را نجات دادیم، 12 نفر دیگر هم ما نجات دادیم از این محل.
برای آقای رحیمی گفت که اشاره کرد که دو نفر مهاجم هستند و در تعمیر تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. البته آقای رحیمی در مورد تلفات این رویداد چیزی نمیگه و جزئیات نداده تا فعلا که چقدر چه تعداد افراد در اینجا کشته شده و چه تعداد هم در این رویداد زخمی شده. اما قسمی که قبلا شنیدن گفت که 150 نفر یکی و 12 نفر هم دیگه به شمول کارمندای خود محاصره کانترپارت و همچنان باشندگان محل اساسا نجات داده شدند. اما آقای وحیدالله مایار سخنگوی وزارت سهتامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد از اینکه چه تعداد از این حادثه رویداد مجروحین و یا کشته شده ها به شفاخانه انتقال پیدا کرده این گونه میگه:
با تاسف که تا فعلا نوتن از به شفاخانه ما توسط کامبل امبولانس انتقال داده شدند.
بله، این حادثه مردم از زیاد نگران ساخته، در ساحه هم مردم همه از این رویداد نگران هستند، چون از یک طرف ماه مبارک رمضان است، همه روزه‌دار هستند و از طرف دیگه ای که مردم همواره صدا بلند کردند که و از جانب درگیر خواستند که آتش بس در این ماه مبارک رمضان رعایت کنند. دو تن از شاهدای عینی که هم در محل بودند در صحبت با رادیو آزادی نظرشان در مورد این حمله در ماه مبارک رمضان و چگونگی از این رویداد این گونه بیان کردند.
انفجار دگام پیام شده اگر ما رسیدیم در چارایی آجی ها خود پیده نوزایی دمیتی آمد مردم ها را مامانیت شده اگر تا این لحظه دیگه هر که هر شد دوره بر چشم دید ما دیدیم که 45 تا زخمی را بور را نزمی کرد.
روزی مبارک مشت و بور ولی اگر کافر هم دست سو کسی کار بودی دست مسلمان و غریب یو کرجوان چه مونگو بولی دو چه اندوستان و میر چه غیر شبحانه بد وزد که وای باقا با بور که بنان سالاتی.
بله، در کنار از اینکه وزارت داخلی از افغانستان از تلاش‌ها برای مهار کردن از این حمله مردم از نگرانیشان در رابطه با این حمله صحبت میکنن، ریاست جمهوری افغانستان هم این حمله را تقبل که در ماه رمضان انجام این گونه حملات کار نادرست است. جزئیات بعداً در مورد از اینکه تلفات چی خواهد بود و
بله.
وزارت داخلی افغانستان ما را در جریان خواهد گذاشت و حمله چی زمانی به پایان میرسد بعداً شنونده ها را در سرویس های بعدی در جریان قرار خواهد داد.
خیلی تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل به خود داشتم، جایی که درگیری در مؤسسه کانترپارت این شهر انواز هم ادامه داره. این مؤسسه پیش از چاشت امروز هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان، یونما و سفارت آمریکا در کابل عمله بالای مؤسسه کانترپارت را شدیداً محکوم کردند. مؤسسه کانترپارت در کدام بخش ها در افغانستان فعالیت می کند؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از تمیم صبری، معاون اداره امانگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها یا اکبر پرسیده است.
کانترپارت یکی از مؤسسات بسیار قدیمی است که در اکثر در افغانستان فعالیت دارد. این مؤسسه قسمی که از نامش پیداست یک مؤسسه غیر سیاسی است، یک مؤسسه بی‌طرف است. این مؤسسه هیچ وقت در موارد سیاسی دخیل نبوده، کارش کارهای امن منطقه بوده، بیشتر کارهای بشر دوستانه را پیش برده. مؤسسه معمولا زیاد وابسته به یک یا دو کشور نمی‌باشد. مؤسسه معمولا تمویل میشه، تمویلشان از طرف دونرهای مختلف است، دونر حتی بعضی اوقات تجارای حتی کشورهای مختلف تمویلش میکنن.
صبری صاحب، مؤسسه کانترپارت مشخصا از سوی کدام کشور یا کشورها تمویل میشود و از چند سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد؟
خب دقیقا مؤسسه کانترپارت در افغانستان از سالهای 2005 به این سوی فعالیت خود دارد. فعالیتهایشان از سوی مختلف در بر میگیره، از زراعت و از بخشهای تمویل جامعه مدنی و در این زمان در قسمت های مثلا موارد چون صحت از قبیل دوام کار میکردن. بیشتر کارهایشان کارهای بشر دوستانه بوده و اصلا این مندت از اینا قسم کار از اینا به این شکل بشر دوستانه. اینا خود در کل 100% تمویلشان شاید هم
که مثلا از آدرس یو اس ای باشن و یا ای که در این زمان دونرهای دیگه هم وجود داره.
طالبان مسئولیت حمله بر مؤسسه کانترپارت را پذیرفتن. مشخصا پیام شما به این گروه چی است و از طالبان چی خواست و تقاضایی دارین؟
پیام ما اصلا در از اینا همی است که ما خیلی زیاد امیدوار هستیم از این که یک روزی باشه که بخیر در افغانستان نرامی بیه و ما شاید همی موارد و همی حملات نباشه و ما جدا از پیش از اینا تقاضا میکنیم که در حقیقت با ما کار نداشته باشن، چون محصه یعنی غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر دولتی. ما نه پشت پول هستیم و نه با نه در حقیقت پشت سیاست. خیلی مهم امی است که اینا ما را درک کنن، اینا ما را اصلا بگذارن که ما با مو کارهای روزمره هستیم که ما با رسیدگی با مشکلات مردم میکنیم با اونو ما را بگذارن.
حمله بالای مؤسسه کانترپارت، بالای فعالیت این مؤسسه در افغانستان و در مجموع بالای فعالیت های سایر مؤسسات بین المللی در افغانستان چی تأثیر میتواند بر جا بگذارد؟
خب تأثیرش خیلی منفی و ما امیدوار هستم اول که در حقیقت می آخرین حمله باشد و هیچ مؤسسه و قسمی که ما بکنیم مؤسسه از نامش پیدا غیر دولتی و بهتره و ما همیشه تاکید سر زمین داشتیم. هیچ وقت هم ما مشروعیت به هیچ گروپ ندادیم، هیچ کس هم ما نگفتیم که خوب است یا ایام بده. اگر اینا امو قسم ادامه بتن مطمئنن کسی که از این متاثر خواست اینا مو افراد اشخاصی که در امروز در هرات به سرپناه از ولایت غور رفتن. مثلا امروز مردم های به سرپناه داریم که مثلا از پاکستان آمدن، از کنر رفتن، از خاطر این جنگ و مشکلات به جای شدن. اثرات منفی سر زمینی موارد عامل منفع هستن. این پل پلچک را که همه گی استفاده میکنه اونجا تاثیر منفی هست که دیگه باز شاید ما مترکیتر نداشته باشد.
تمیم صبری، معاون اداره امانگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها یا اکبر بود که برادیو آزادی صحبت می کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دقایق پیش در حساب تویترش نوشته که فرد دوم مهاجم تروریست نیز کشته شد و فعلا تصفیه در ساحه توسط نیروهای ویژه امنیتی جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام های امنیتی در ولایت فرا می گویند عملات هوایی روز یکشنبه در این ولایت فابریکه های تولید مواد مخدر را هدف قرار دادند. این عملات هوایی در ولسوالی بکوا انجام شده. شمار از باشنده های محل می گویند در این عملات هوایی ده ها تن کشته شدند که در آن به شمول کارگران فابریکه های تولید مواد مخدر، زنان و کودکان نیز شاملند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی گزارش را در این مورد از فرا فرستاده.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که بیش از 30 حمله هوایی بر بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا صورت گرفته است. محب الله محب سخنگوی قمدانی امنیتی فرا میگوید در این حمله بیش از 100 تن از کسانی که دست به پروسس و تولید مواد مخدر میزدند کشته شدند. محب افزود در ولایت فرا بیشترین تولید و قاچاق مواد مخدر در ولسوالی بکوا صورت میگیرد که سالانه از این ولسوالی بیش از 10 میلیون دلار عواید به مخالفان مسیح دولت میرسد و این حمله به منظور فلج ساختن عواید مخالفان مسیح دولت و قاچاقبران مخدر صورت گرفته است.
تعداد 68 با فابریکه پروسس مواد مخدر از دهشت افغانان طالب به کلی تخریب و از بین رفته. همچنان در این بمبارمان که توسط تیارات نیرومت قاطع صورت گرفته بود به تعداد 150 تن از دهشت افغانان طالب که فعالیت گسترده در ولایت فرا داشتند به علاقه رسید.
شورای ولایتی فرا نیز تایید میکند که در محلاتی که بمبارمان هوایی صورت گرفته است بزرگترین مکان پروسس و تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا بوده است. سمت صالحی منشی شورای ولایتی فرا میگوید که ارقام بلند تلفات نشان میدهد که در این مکان افراد زیادی مصرف تولید و پروسس مواد مخدر بوده است. به گفته ولسوالی بکوا از جمله بزرگترین ولسوالی های تولید کننده مواد مخدر در فرا به حساب میآید.
همین هدفی که بودن همین کارخانه هایی که در اونجا بودن کاملا منهدم شدند و همین تلفاتی که مثلا میگن که مردم ملکی دارن که همون کارگرا بودن و کسایی که در این کارخانه ها کار میکردن همین نشان میدن که تعدادشان زیاد است. از اینکه تعداد تلفات در اونجا زیاد هستن که یامی کارگرا نشان دهنده ازی است که تعداد کارخانه ها هم اونجا زیاد بوده.
در همین حال باشندگان ولسوالی بکوا میگن در حمله 67 تن از افراد ملکی که شامل زنان و کودکان بوده و همچنان 40 تن از کارگران که در برخی محلات پروسس مواد مخدر کار میکردن کشته شدند. عبدالله یک تن از باشندگان ولسوالی بکوا که در موقع حملات هوایی در آن منطقه حضور داشته است.
تا چه دیگر دو شخص خلق شیدن سمیت استاد خلاص دربر دو شخص خلق دی چه سمیت خوانان گرد شد جو کچنیان دی
مسئولان محلی بکوا در حالی که میپذیرند که اون ولسوالی بزرگترین مکان تولید مواد مخدر در حوزه غرب است اما در مورد این رویداد محتاطانه پاسخ میدهند. عبدالغفور مجاهد ولسوالی بکوا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام باشندگان ولسوالی بکوا بنابر نبود کنترل حکومت فابریک های پروسس مواد مخدر را در داخل خانه های خود ساختند. به گفته ولسوال امکان دارد که بیش از 1000 فابریکه خرد و بزرگ پروسس و تولید مواد مخدر در این ولسوالی موجود باشد.
او تعدادش با ما معلوم نمیشه. هر کس هم اینجا خو پرسان نیست و اینجا حکومت وجود نداره. هر کس که دلش خواسته با مخانه خود چیز جور کرده. کارخانه جور کرده.
وزارت امور داخلی کشور نیز با نشر خبرنامه گفته است که در ولسوالی بکوای فرا بیش از 70 فابریکه مواد مخدر را به روز یک شنبه از بین برده است. در همین حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسیدالت معرفی میکند هر نوع تلفات به این گروه را در ولسوالی بکوا رد نموده و گفته است که این تلفات به افراد ملکی و خانه های مردم وارد شده است. ولسوالی بکوا در 50 کیلومتری به طرف جنوب ولایت فرا موقع دارد که یک منطقه کاملا تحت تصرف مخالفان مسیدالت میباشد. این ولسوالی با ولایت نیمروز و هلمند همسرحد بوده و به همین علت پروسس و تولید مواد مخدر در آن گسترش یافته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انگری یک خانواده 6 عضوی افغان را در تاریکی شب به سربیا ردمرز کرده است. ردمرز کردن پناهجویان در جریان شب عمل غیر محمول خوانده میشه. این دومین خانواده افغان است که در تاریکی شب از انگری ردمرز میشوند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
این خانواده افغان در تاریکی شب از بخش ترانزیت تاسیسات سرحدی هنگری توسط موتر پلیس به جانب سربیا تسلیم داده شد. کارمندان اداره پناهندگی سازمان ملل متحد که شاهد این اقدام هنگری بودند گفتند که این افغان ها مضطرب به نظر می رسیدند. مادر این خانواده به افسر پلیسی که دروازه سرحد را می بست گفت این بدترین کشوری است که در زندگیم دیدم. این زن گفت شما هم روز پناهنده خواهید شد. این را به یاد داشته باشید. هنگری در سرحد با سربیا دو احصار سیمی دارد. این احصارها با دستگاه‌های مجهز سرحدی، کمره‌ها و برج‌های نظارت کننده مجهزند. در پیش روی این احصارها سیم‌های برقی نصب شده که به گفته حکومت هنگری با عبور کنندگان صدمه نمی رساند. در هنگری صدر اعظم ویکتور اوربان به خاطر سیاست های سخت گیرانه بر ضد مهاجرین در اپریل سال 2018 میلادی دور سوم انتخابات را برنده شد. بخش هنگری کمیته هلسینکی گفت این کمیته در اقدام در محکمه حقوق بشر اروپا از ردمرز کردن یک خانواده از دو خانواده دیگری که با چنین سرنوشت دچار بودند جلوگیری کرده است. اندرس لیدرر یک افسر کمیته هلسنگی گفت حکومت هنگری به جای ردمرز کردن این سه خانواده درخواست پناهندگی آنها را باید بررسی میکرد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت و پناهندگان هنگری در 4 ماه نخست امسال به 279 پناهجو در این کشور پناهندگی داده شده است. این اداره می افزاید هنگری تا 30 ماه اپریل 3616 تن را به طور قانونی به حیث پناهنده به رسمیت شناخته است. جمعیت هنگری 9,800,000 نفر است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که اگر قدرت‌های جهان از منافع ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حفاظت نکنند، تهران غنی‌سازی یورانیوم را به سطح بالا سر می‌گیرد. این اوج تنش میان آمریکا و ایران را ابراز می‌کند. اینکه این تنش‌ها بالای وضعیت در افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود، سوال است که ستار فروغ در یک گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل پرسیده.
اعتماد روی نظامی اوضاع به همون طرف می رود، ولی صرفا به اراده سیاسی جوانب نیست. بیشتر این رقم به نظر می رسد که دولت ایالات متحده اداره ترامپ به طور خاص کوشش می کند فشارهای اقتصادی بسیار زیاد بر ایران وارد بکند تا اونها را به مذاکره وادار بکند. ولی با توجه به این که تنها اراده دو طرف نیست، خطاهای انسانی، سوء محاسبه، اینها همه ممکن در یک درگیری دخیل باشه، آمدن یک نوگروه جدید بر اضافه شدن به پایگاه مرکزی آمریکا در خلیج فارس، همه اینها امکان داره که اوضاع را به طرف یک نوع تشنج و بدی در پیش ببرد. در جانب ایرانی هم رجزخانه های نظامی بالا گرفته، این یک مقدار احتمالات را بالا برده، ولی دو طرف تا اونجایی که از صحبت های مقامات رسمی مانند آقای پومپئو، آقای ظریف، آقای روحانی و حتی آقای ترامپ بزنیه، خیلی ادبیات جنگی نگرفته.
بالاخره نتیجه افزایش تنش ها میان دو طرف و ازدیاد فشارها بر ایران چی خواهد بود؟
هنوز حجم فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد شده است قابل درک نیست. یعنی هنوز نشانه های را ما از طرف ایران نمیبینیم، گرچند لحن دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز در گفتارهای اخیر حتی آقای روحانی و آقای ظریف که در آمریکا چند پیش رفته بودم دیده شد، ولی باز هم ما نمیفهمیم که آیا اونها در مرحله حساس و نقطه به بازگشت خود احساس میکنه یا نه، یک چرخیشی در مسیر میدید یا نه، این هنوز مشخص نیست. شاید ایرانی ها میخواهد که وقت گذرانی بکند تا به انتخابات جدید آمریکا و مثلا دولت های دموکرات اگر به کار بیاید کوشش کنه که مشکل خود با اونها حل بکنه.
آقای امیری، اوج تنش میان آمریکا و ایران، بالای وضعیت در افغانستان، کشور همسایه ایران، جایی که آمریکا 14,000 سرباز دارد، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیر منفی داره. هر نوع تشنج میان آمریکا و ایران در افغانستان تاثیر منفی دارد و اگر این تشنجات دامنش گسترده شود و بر رویایی نظامی بین دو کشور منجر شود، امکانی از اینکه جمهوری اسلامی ایران بخواهد که در افغانستان هم علیه منافع آمریکا و مراکز آمریکایی دست به اقدامات بزند منتفی نیست.
طور که میدونین در حال حاضر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر سرگرم ششمین دور گفتگوهاست. افزایش تنش میان آمریکا و ایران آیا بالای این گفتگوها تاثیر خواهد داشت؟
جناح عمده طالبان که آل تقریبا در رهبری مولای برادر است در اونجا در گفتگو هست، ولی طالبان یک جناح نیستند. گروه های وابسته به ایران هم در درون طالبان وجود داره. اگر تشنجات زیاد شود، ایران به میل نیستند که مذاکرات را هم سبوتاژ بکند و طالبان را با حمایت های بیشتری به دوام تشنج تشویق بکند. این خطر منتفی نیست.
علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کمال الدین از رسولی پسوانی ولایت تبور می باشم. از ماه اسد سال 1397 تا اکنون تقریبا 3000 فامیل در مرکز ولسوالی امراری حیات داریم. از طرف گروه طالبان در ترین سعودی قرار گرفتیم. در بازار مرکز ولسوالی مواد تجاری از قبیل آب، برنج، روغن، چای، ادویه، گاز، تیل و غیره وجود ندارد. نهادهای نیستراسی چرخالا کماکان اکمال میشن، اما پیشنهادهای اما باشندگاه باشندهای دیگر حتی لغمه ایمان خوشکی بعد از این بدست آورده نخواهد توانست. راهای مواصلاتی منتهی بودیسی توسط مخلطین مسلح دولت انگذاری شده که از شروع سال جاری تا از متقادی هفت نفهم از افراد ممکن از اثر انفجار ماین ها کشته و زخمی گریده است. همین موضوع بارها به مقامات ملی ولایتی و ولسوالی در ایران گذاشته شده است. متاسفانه تا هنوز کدام تعلق از طرف شما به مشاهده نرسیده است. با تشکر از شما کمال الدین از ولسوالی پسوند ولایت غور.
قدرت الله سم از ولایت قنداز ولسوالی دشت جرشی به تماس شدیم. یکی از پرسنل های لوای اول خلوردی 217 فامیر هستیم. جناب شکایت ما همیست که تقریبا نگان 4-5 ماه میشود ماش لوای اول به وقت زمان اولا نمیشود. آیا سر ماش لوای اول کدام تجارت روانه است یا کدام مشکل تخنیکی دیگه داره؟ دیگه جزتامای لوا خلورده های دیگه به وقت زمانش اولا میشود، اما لوای اول خلوردی 217 فامیر به وقت زمان اولا نمیشود. خدا کنه که مشکل ما را به گوش مسئولین برسانید. سلام بر شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 عصر به وقت کابل شد فشرده. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که حمله تروریستی بر دفتر مؤسسه بین المللی کانترپارت در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت و فعلا تصفیه توسط نیروهای امنیتی در ساحه جریان دارد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکند. پلیس هرات میگوید طالبان مسلح 3 عضو یک خانواده را شب گذشته در منطقه تیک ولسوالی فارسی کشتند و یک عضو دیگر این خانواده را با خود بردند. بازی امروز تیم افغانستان و اسکاتلند به علت باران به تعویق انداخته شد. قرار بود این بازی در گراند استودیوم ادنبرا برگزار شود. انفجار انتحاری امروز در لاهور ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. ایران تهدید میکند که با ادامه تعزیرات امریکا غنی سازی یورانیم را از سر خواهد گرفت. و اپوزیسیون حکومت ترکیه امروز از کمیسیون انتخابات خواستار شد که نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی و انتخابات اخیر شاروالی استانبول را باطل اعلان کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با همکارم آرزو غیاسی.
قرار است فدراسیون تکواندو افغانستان جام رمضانی را راه اندازی کند. دکتر نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ورزشکاران ولایت مختلف اشتراک خواهند کرد.
این مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن و اینا تشویق شون و در مسابقات بین المللی هم جوان.
و گفت که با بازیکنان برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. تیم ملی ژیمناستیک افغانستان با کسب 5 مدال به کشور برگشت. کمیته ملی المپیک میگوید این تیم که در مرحله سوم مسابقات ژیمناستیک در پاکستان اشتراک کرده بود برنده 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز شده است. باور هوتک معاون این کمیته برای رادیو آزادی در مورد گفت
در مسابقه در لاهور فشار که پلار اچول شوی، البته مسابقات دوستانه بود، پاکستان و افغانستان به هوا ترمن کابل تراله و نست
و یبزود که تیم ملی ژیمناستیک توسط کمیته ملی المپیک مورد تقدیر هم قرار گرفت. و در مسابقات نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم آژاکس و تاتنهام به میدان می روند. برنده این مسابقه به مرحله نهایی راه پیدا می کند. تیم آژاکس قبل از این تاتنهام را 1-0 شکست داده است. مسابقه نهایی این لیگ به تاریخ اول ماه جون در استادیوم متروپولیتانوی مادرید انجام می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم به استودیو رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرماید که ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین. مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجرایی جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را با خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا با خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت، اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه سه سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا سه سال اگر بین سه سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت سه سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا یک سال است، یعنی هر و عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او می باشه. خب قباحت بعد از اینکه یک سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جمهوری ما مسیر بود، زخمی ما مسیر بود،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیه رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به اون ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر ازو اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس ازو تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدامی از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، به اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف به هر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می بارن، بس هم دوستا رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه، بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علایار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده عزیز،
چای و چلم بیاری، دف و درم بیاری.
در مورد سماوار یا تخت سماوار چی می دانید؟
سابق یک شرکی در به 12 به 15 به یک چای یک زفه.
تاریخچه سماوار یا کافی به کجا می رسد؟ و سماوار چی ارزش فرهنگی در میان افغان ها دارد؟
در 101-150 سال میشه که چای و سماوار در کلتور ما جای گرفته و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده.
و اکنون چه تغییراتی در سماوارها و کافیها به میان آمده است؟
سابق چای بود، قهوه آمده، بیزا جدا شده، بیزا از خود نمبر داره.
با این موضوعات میپردازیم به داشته های این برنامه. در شروع در مورد پیشینه سماوار توضیح داده می شود. بعد از آن سر به بعضی سماوار یا کافی های قدیمی در شهر کابل می زنیم و اینکه اکنون چه تغییراتی در سماوارها یا کافی های سابق به وجود آمده است در این باره هم گپ می زنیم. من احمد هنایش هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه
کرد.
شنونده های ارجمند، حتما شما هم با نام سماوار یا تخت سماوار و یا به اصطلاح مردم سماوار و سماواتچی و کافی آشنایی دارید. البته سماوار با وجودی که ظرف فلزی برای جوش کردن آب است، اما در بین مردم نشانه ای از محل نشستن و اتراق نمودن افرادی است که برای رفع ماندگی و خستگی و یا دید و بازدیدهای دوستانشان شهرت دارد. تخت سماوار هم گپ‌های خود را دارد. سماوارها از همان آغاز به منظور سرگرمی‌هایی مثل شاهنامه‌خوانی، غزل‌خوانی، مشاعره و حتی قطبازی و شطرنج نیز استفاده شده و به عنوان موقعیت با اهمیتی از جهت فرهنگی معرفی شده است. شاگرد سماوارچی که با صدا کردن فرمایش مشتریان و دسته چند چاینک پر از چای در میان انگشتانش و به دست دیگرش پیاله‌های ریزه و مختص به خودشان را محکم گرفته، با سوی مشتریانی که روی تخت چوبی داخل سماوار نشسته‌اند، به بسیار شوق می‌رساند. هنگام چاش سماوارچی آتش زیر چاینکی‌های پر از گوشت و شوربا که مخلوط با دال و نخود است را تیزتر می‌سازد و سماوارچی شاگردانش همه و همه به نحوه توجه مشتریان را به خود جلب می‌کنند. این که سماوار یا کافی از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این مورد حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می‌دهد.
اصلا چایداری در قرن‌های اخیر هم 101-150 سال پیش به افغانستان وارد شده که از جمله سماوار هم هست و سماوار هم اونموچی روسی داره و چای هم از هند آمده و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده و به دور سماوار جمع می شوند، قصه می کنند، می شینند. دمی کابل سماوارهایی بود که مردم از صبح تا شام می بود. یک سماوار بود دمی لب دریا و پستای شیر پر کرده بود، مانده بود، مردم می آمد از صبح تا شام اونجا شطرنج می کردند. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده و به امو اساس سماوات و چای در کلتور ما پسانتر وارد شده، لیکن عمیق تر وارد شده.
سماوارها قبلا در مناطق مختلف کابل مثل کوچه کافروشی، چارچته، دروازه لاهوری و در دامنه قلعه آبچکان و بعضی جاهای دیگر موجود بود. سماوارهای شهر کونه چنداول و کوچه کافروشی از قدیمی ترین سماوارهای کابل بود. اما اکنون هم سماوارهای در برخی جاهای شهر کابل و ولایات این کشور نیز وجود دارند، ولی با همان جم و جوش سابق از آن کار گرفته نمی شود. همکارم شمیلا جاوید به خاطر تهیه یک گزارش در مورد سماوار یا کافی و فرهنگ رفتن به آنجا به کوچه کافروشی کابل رفته و سری به سماوار عبدالعلی، یکی از مشهورترین سماوارهای شهر کابل زده که از مدت 60 سال به این سو مصروف این کار است.
سلام به شما شنونده های عزیز. امیل لحظه ما در منطقه کافروشی کابل هستیم و میریم به یکی از کافیا یا سماوارایی که از مدت 60 سال تا به حال کار میکنه.
اون کاسه گرفتی؟ یک چای هم بگی، چای سیاه سبز.
و اینجا قسمی که دیده میشه یکی از برادرها اینجا چوب میده میکنه به خاطر روشن کردن سماوار، و دیگه اینجا یک تخت بسیار کلان است، قسمت وسطیش راه است و چهار اطراف از این تخت گذاشته شده که هر کس میاد اینجا میشینه و چای و یا چاینکی نوش جان میکنه. خب میریم با کسی که مسئول از امیر سماوار است و بالای تخت سماوار ششته میخواییم صحبت کنیم. اگر معرفی کنیم نامتانا بگینیم.
خلام نبی ولد عبدالعلی.
کافتون چقدر وقت میشه خود در این تخت کار میکنیم؟
اگران 60-65 سال از کامل پدر ما میشه بود.
یعنی این سماوار میراثی به شما مونده؟
میراثی سال.
میشه سابقه قصه کنین که چگونه بود؟
سابق بسیار خوب بود. یک چایرکی در به 12 در به 15 در به یک چای یک لپه بود، یک قرام بود. دار خوب یکی دیگه فهمید باز اقتصاد مردم خراب شده، فوت کرده، چوب قیمت شده، دو به خرید است.
خب میشه از امو سماوارچی های سابق نام ببرین کیا بودن؟
سماوارچی سابق بود در این کوچه بنام عبدال بود، میرعلی بود، بلاخانه بنام وکیل بود، دکونه فروشی بنام چی بودم کنه فروشی؟ آجی سلام بود، یعنی مردم ها بودن دیگه.
میشه کمی شیوی دم کردن چای تانه بگیم؟ به خاطری که اکثر هم میگن چای سماوار بسیار مزه داره.
چای دیگه مزهش کامل دیم سماوار برنجی است. در چاینکای یعنی می چاینکای شیشه ای است قدیمی، گدنر میگن چینی، به حساب یک تعداد چاینکای میرمینی است. یعنی می چاینکا
غیر از این چاینکی میخورن یا چای میگیرن، اینجا میشنن قصه و چیزام دارن.
اینجا دیگه قصه های قدیمی زده، همه قدیمی ها یاد میسره. قصه های خوب بود، قصه های خوش بود، مردم خوش بود، آرام بود. آن کل بدبختی دیگه بیچاره از مردم.
خوب در فعالیتان این برادر دیگه مصروف تهیه چاینکی است. سلام برادر.
سلام علیکم.
نام شما؟
اسم مجی عبدالله.
قسمی که میبینیم در یک جای مربع شکل چاینکار قطار کردین، آیا در زیر آتش هست؟ چی گونه؟
دیگران گوشت میاریم ریزه میکنیم، گوشت گوسفند شلکشی میشه پاک
میشه. یعنی همی تهیه چاینکی رو میگین؟
با صبحانه دمی چاینکا خام تقسیم میشه، مرچ و مسالش انداخته میشه، چوب آتش میکنیم زیرش.
خب امی گوشت اول در چی نرم میکنیم؟
در خود چاینک است.
بعضی جایا اول گوشت در دیگه چیز نرم میکنن.
او دیگه چاینکی گفتن میشه سوید. یک دوتا دنبس و دوتا تا گوشت در چاینک.
چطور از مشتری ها
کسان از مسابق بلد هستن؟ یک تعداده که میال بسینای موری سفیر شده میکرد، بابا کلان خود میامدیم میجه کت پدر خود میامدیم. یک تعداد از لندن و از امریکا که میان با مخاطرات یاد بود همی دکان
همی از خارج
از خاطر چاینکی بارست.
خب شنونده ها، در هر گوشه از این تخت میبینیم چند نفر نشسته و مصروف قصه هستن. بعضشان چای فرمایش میتن و بعضشان چاینکی فرمایش میتن و منتظر هستن که برشان بیارن. کاکا جان سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خودت چند ساله باشی؟
ما 86.
چه قواخ میشه که در این سماوات میای نان میخوری؟
والا صدر میشه لگه.
کاکا جان در سابقه هم اینجا میامدین؟
آه سابقه هم میامدین. سابقه هم خوب بود، بد نبود. آدم خوب بود، بد نیست. هم نه این از برود باز دقیقه سابقه دقیقه هم نه این من. چای هم میخوریم کسی. آه 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 آه
نه تشکر، ما نان خوردیم.
شما دست خوب شد. باز وقت باز کام دوستان هم که باشن میال میشن میگن دیگه یک چنکی بخوریم. این پلا و چلا و چلا خود خانم میخوریم.
نوش جانتان.
تشکر.
بگوین نامتون
چیه؟ نام خطاب است. عمرم 80 سال است.
وقتی که در سابق میشتین اینجا سر تخت، از او وقتتون که خوش میگذراندین قصه کنین.
می آگا بزنم سابق خوب یک می بود، محبت بود، دیگه بود. حال نه میرز نه محبت است نه دیگه نه دیگه. شوری دماغ رفت مادر و بچه بدر گفت کلام بعد از بچه بدر بعد از
اینو می بینم عکس شما دمی سماوار ششتین. این عکس کی گرفته؟ و
عکس خارجی تاریخی گرفتن برام عکس سماوار دمی که موزق لندن برو ماست.
یعنی از سابقه ترین مردای کوچه کافروشی شما
خاصه.
خب
گفته می شود که فرهنگ سماوار و جمع شدن دوستان در سماوار به خاطر جنگ ها و نابسامانی ها در افغانستان کمرنگ شده و از نام سماوار یا کافی به گونه قبلی آن کمتر به نظر می خورد. اکثر سماوارها در مرکز شهر به گونه عصری و با تغییر نام کافی شاب یا قهوه خانه بر روی مشتریان باز شده است. اما در کافی شاب های امروزی نسبت به دیگران جوانان بیشتر به نظر می خورند. شمیلا جاوید باز هم به کافی شاب گندمک شهر نو کابل رفته و با حکمت مسئول این کافی شاب و صفا یک تن از جوانانی که به قهوه خوردن آمده صحبت کرده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ میشه اسمتان رو بگوین؟
نام من صفا است.
امروز چطور خواستین که بیاین در این کافی شاپ؟
امروز همراه همین دوستای ما آمدیم.
اینجا چی امکانات و سهولت ها هست؟
یک فضای آرام است، یک فضایی است که همراه دوستای ما میاییم به خاطر همین یک تفریح ذهنی. اون سماوارای سابق که بودن و مو چای چاینکی بود و چای سبز بود و میشیشتن قصه میکردن اختلاط میکردن در زمستانا چای پالی بخاری و وفا حالا قد یک قیلون پالیش اضافه شده که مو سابق چلم میگفتیم حالا قیلون شده.
قیلون شما یاد کردین؟ جوان ها اکثرا چی چیزا استفاده میکنن در قیلون؟
در قیلون که اصلا موادش که ساخته میشه مواد طبیعی است، از میوه ساخته میشه، موادای خوب است.
سیار زیاد تشکر. شب برادر خودم
حکمت هستم، فعلاً از کافی شاپ گندمک هم کلام هستم.
یعنی مسئول کافی شاپ گندمک هستین در شهر نو کابل. چی سهولت ها را برای مشتریاتون فراهم میسازید؟
ما خدمات داریم دیگه، قیلون است، چای است، قهوه. کسایی که زیاد در روز مشغول کاری ها بشن از استرس یا پیدا بکنن دیگه بعد از یکان قهوه مقام بخورن دیگه قیلون بلین با دوستان من. هدف است که کسایی که من چند دفعه میشتیم قصه میکنن قیلون اگه از قهوه ساعت چیزی که از توش جواب میکنن دیگه تو پاس برن.
خب شنوندای عزیز، هرچند سماوار یک وسیله برنجی است که برای جوش کردن آب به کار می رود، اما لحظه نشستن روی تخت سماوار به خاطر رفع خستگی و نشستن با دوستان از گذشته ها تا اکنون در میان افغان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با امید این که مردم بتوانند در یک فضای خوب و صلح و صمیمیت به سر ببرند، برنامه را پایان می بخشیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
با دکان بابا گل
آقا چای نخوره،
در بازار چندول
آقا چای نخوره.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما جا دکان رنگ است، دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد. اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد. دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد. اما سامی میگوشد، دل من بشیش سوزد. اما سامی میگوشد.
بعده ای غزال چوچش را ای غزال چوچش را با پلنگ می خدوشد ای غزال چوچش را با پلنگ می خدوشد اما جا دکان رنگ است دولت نشود ارکی نشود.